بسم الله الرحمن الرحيم. در معاملاتی که حالت خرید و فروش داره، نه اجاره، صلح یا هبه و امثال اینها، بلکه معامله به صورت خرید و فروشه که قالب معاملات هم همینطوره، باید معلوم باشه که معامله آیا نقد یا نسیه است یا به صورت پیش فروشه. البته اصل و قاعده و قانون اینه که تمام معاملات به صورت نقد صورت میگیره، یعنی الان باید اون جنس فروخته شده تحویل داده بشه و همین الان هم موظف است خریدار که بهای کالا رو به فروشنده بپردازه. اگر بخوان تأخیر بکنند، باید در متن معامله مشخص بشه که تأخیر از ناحیه ثمنه یا از ناحیه مسمن، یعنی از ناحیه کالاست که کالا رو میخوان دیرتر بدن که میشه پیش فروش، یا تأخیر در ناحیه ثمن و پول اون کالاست. اگر مشخص نکنن، معنیش اینه که الان باید جنس و پول هر دو رد و بدل بشه. خب اگر مشخص بکنن که این نقد که خب روشنه، اگر مشخص بکنن که این نسیه است، یعنی باید بعدن پول داده بشه، باید زمان پرداخت پول دقیقاً معین بشه. اگر نامعین باشه، معامله از بیخ و بن، از پایه انجام نشده و شرعاً هیچ تعهدی یکی از دو طرف نسبت به دیگری ندارد، اون تاریخ باید مشخص بشه. نمیتونه بگه من سال 98 بهت پول تو میدم، یا حتی سه ماهه سوم سال 98، یا حتی نمیتونه بگه آذر ماه، بلکه باید روزش هم مشخص بکنه. تو بعضی از کالاها که ساعت به صورت ساعتی زمانش تغییر میکنه، فرمودن باید اون وقت اون ساعتش هم معین کنه که ابهام نداشته باشه. اما اینی که طرف میگه من 15 روزه 20 روزه پول تو رو میدم، این اصل معامله باطله، یعنی طرفین نسبت به هم تعهدی ندارن. البته اگه بعدن جنس رو دادن، پول رو گرفتن، دعواشون هم نشود، خب مشکلی نداره، این کار انجام شده. ولی مهم اینه که اونجایی که با هم اختلاف میخورن کجاست. خدا رحمت کنه بعضی از اساتید ما رو، گفتن که در بحث معاملات باید دو نکته را لحاظ کرد. یکی این که باید ببینیم معامله معصیت است یا نیست، که مثل بعضی از معاملات، مثلا ربا یا خرید و فروش شراب یا خرید و فروش میته و امثال اینها، خود معامله معصیته، از این جهت باید توجه کرد. بقیه احکام معاملات به درد دعوا میخوره، یعنی اونجایی که با هم اختلاف میکنن. و الا اگر هیچ اختلافی نکردیم من و شما، این کالا رو من میدم به شما، راضی هم هستم، هر وقت شما پول به من دادی، هر مقداری هم که دادی من قبول دارم، اونجا مشکلی نداره. بحث در زمانی است که پای این میرسه که من میخوام بیش از اون مقداری که به شما بدهی دارم نپردازم، شما بیشتر از اون مقداری که کمتر از اون مقداری که طلب دارید نمیخواد از من بگیرید. اینجا که پای دعوا میرسه، احکام معاملات اثر میکنه. خب اگر زمان معین نباشه، معامله از اصل باطله، یعنی هیچ تعهدی شرعاً به یکدیگر ندارن. لذا اگر به اختلاف بخورن، باید این جنس بره تو همون جایی که بوده یعنی دست همون مالکش برگرده، اون پولم باید برگرده پیش صاحبش. خب در معامله پیش فروش قبلا گفتیم، یه شب مفصل گفتیم که باید جنس کلی باشه، اگه جنس مشخص باشه پیش فروشش باطله. به همین جهت گفتیم پیش فروش های ساختمانه ها معاملش باطله و صحیح نیست. نکته ای که در اینجا عرض میکنیم اینه که اگر هم جنس کلی باشه و موکول به آینده باشه، من جنس رو باید یک ماه دیگه به شما تحویل بدم، پولشم کیه؟ پولشم دو ماه دیگه میدم یا پولشو فردا میدم، نه الان من پول رو به شما بدم نه جنس الان موشه، چنین معامله رو تعبیر میکنن ازش به معامله کالی به کالی، و معامله کالی به کالی از بیخوبون باطله. و بسیاری از معاملاتی که ما میشنویم همینجوری تلفنی میگه من این مقدار میخرم، میگه خب من برای هفته بعد این جنس رو میدم، چند فلان قیمت، کی؟ دو هفته دیگه مثلا، چکشم اونطوری میدم. این معامله معامله کالی به کالیه و این معامله باطله و تعهدی طرفین نسبت به هم ندارن. البته اگر او بیاد جنس رو بده، این شخص هم پول رو بپردازه، خب دعواشون نشده، مشکلی نداره. بحث در اونجایی است که به اختلاف و نزاع میرسن طرفین. پس معامله ای که از هر دو سر به آینده موکول هست و جنس هم کلیه، دقت بکنید جنس کلی اگه باشه، در این صورت معامله میشه کالی به کالی و از اساس این معامله باطله. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت امام علی ابن محمد الهادی امام دهم صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب شب شب شهادت امام ابوالحسن علی ابن محمد الهادی امام دهم صلوات الله و سلام علیه که گفتنی در باره اون بزرگوار خیلی زیاده. از بعضی از ائمه علیهم السلام گزارش های مفصلی در تاریخ وجود نداره، خیلی کمتر هست. مثلا امام حسن عسکری علیه السلام این گونن، اما در مورد امام هادی صلوات الله علیه زیاد ما نقل داریم درباره اون حضرت. امام جواد صلوات الله و سلام علیه ایشون در سال 211 مأمون به یه اصراری دخترشون رو به امام جواد علیه السلام دادن و حضرت زودتر از این سال، من عذرخواهی میکنم، زودتر از این سال دادن، داد مأمون دخترش ام الفضل رو به امام جواد و حضرت حدود 9 سال با این خانم زندگی کرد. سوهان روحش هم بود این زن، هیچ تناسبی نداشت. در زیر این قبه کبود اون ازدواجی که کف هستن زن و شوهر، اون ازدواج فقط ازدواج امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما هست، بقیه ازدواج ها یه فراز و فرودهایی رو داشته. البته عرض به حضورتون که افراد بیشتر کف بودن رو توی مسائل خلاصه مالی و این چیزا ارزیابی میکنن. حضرت هادی علیه السلام فرمود الناس فی الدنیا بالاموال و فی الاخره بالاعمال. تو دنیا مردم رو وقتی میخوام میگن این چقدر میارزه، چه شخصیتی داره، میگن ثروتش چقدره، ولی تو آخرت به ثروتش نگاه نمی کنن، میگن عملش چیه. شبیه همین بیان رو امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن: ان الناس ان المرء اذا مات قال الناس ما ترک و قالت الملائکه ما قدم. وقتی که میمیره مردم میپرسن خب چی گذاشت واسه بازماندگانش، واسه بچه‌هاش، ارثیه چی داره؟ ولی ملائکه میگن چی جلوتر فرستاد. کفر رو ما معمولا به کفر امور مادی میگیریم، خب ولی معیارهای خدایی خیلی فراتر از این حرف هست. هیچ یک از ائمه ما همسرانشون کفرشون نبودند. این زن که اساساً یه زن عجیبی هم بود و حضرت باید با او سر میکرد و کرد، خیلی هم آزار میکرد حضرت رو، ولی حضرت کاری نداشتن با او. تا حدود 9 سال بعد امام جواد علیه السلام همسری رو اختیار کرد که مادر امام هادی علیه السلام بود، که زن بسیار جلیلت القدر بود. از همسر اول حضرت بچه دار نشدن. خود این امر سبب شد که اون ام الفضل نسبت به مادر امام هادی که بعد از اون حضرت 3 فرزند دیگر را هم به دنیا آورد، سبب حسادت او هم شده بود و حضرت را اذیت اضافه ترم میکرد بابت این. تا اینکه در سال 218 مأمون مرد، اواخر سال 218 قمری مأمون مرد. بعد از مأمون پسرش عباس جانشین او شد، ولی آدم بیکفایتی بود، یک فرد با نفوذی بود تو دستگاه بنی عباس به نام احمد ابن ابی دعاد که این قاضی بود، خیلی پر نفوذ. این اومد به این عباس اجبار کرد که تو باید استعفا بدی از خلافت، و این هم این کاری کرد. برادر مأمون معتصم رو گذاشت جای او و بعد به معتصم گفت این برادرزاده تو عباس رو زندانی کن. زندانیش هم کرد، بعد گفت بکش، کش او رو. خیلی آدم با نفوذی بود. تا وقتی زنده بود خیلی اون دستگاه بنی عباس تأثیرگذار بود این فرد. به معتصم گفت که تو اشتباهی که برادرت مرتکب شد، مأمون نباید مرتکب بشی. مأمون اومد برعکس پدرش هارون بزرگ داشت امام رضا علیه السلام رو و حضرت احترام کرد، در حالی که روش درست روش پدرش بود هارون، که موسی بن جعفر علیه السلام رو در یه تنگنای خیلی شدیدی گذاشت و با علویین خیلی سخت برخورد میکرد، خیلی سخت. از جهات مختلف امنیتی، سیاسی، اجتماعی بنی هاشم رو تحت فشار قرار داده. او باید همون روش رو انجام بدی، اونم همین کار کرد. حضرت جواد علیه السلام رو از مدینه آورد به بغداد. حضرت چند ماهی تو بغداد بودن، یکی دو بار برنامه ریخت تا امام جواد رو به بهانه‌ای بتونه بکشه، نشد. تا اینکه حضرت رو از طریق همین ام الفضل ملعون مسموم کرد و حضرت شهید شدن. اون روز آخر ماه ذی‌قعده سال 220. این در حالی بود که امام هادی علیه السلام 8 سالشون بود. این احمد ابن ابی دعاد به معتصم گفت شیعیان بعد از امام جواد میریزن دور همین پسر بچه و مثل پدرش که در طفولیت به امامت رسید و قبولش کردن، او را هم قبول میکنن. تو بیا به بهانه این که این بچه است، پدرم نداره، من میخوام سرپرستیش رو به عهده بگیرم، این باید تربیت بشه، باید خلاصه مکتب بره، مکتب خونه بره، واسهش یه معلم مکتب بذار، و بعد هم از مردم جداش کن. معتصم هم همین کارو کرد توسط یک فردی به نام عمر ابن فرج رخخجی که اینم یه آدم خیلی پرنفوذی بود تو اون دستگاه. عمر ابن فرج رو فرستاد در همون ماه ذی‌قعده‌ای که حضرت شهید شد، تو چند روز بعدش فرستادش بیاد تو مدینه. اومد تو مدینه، بزرگان مدینه رو جمع کرد، گفت یه آدمی که هم باسواد باشه، قرآن بلد باشه، ادب و علم و اینا داشته باشه و موالی اهل بیت هم نباشه، کیه؟ گفتن یه ابو عبدالله جنیدیه، او رو معرفیش میکنه. به ابو عبدالله جنیدی گفت این بچه رو میگیری، اولا میبریش یه جایی که کسی بهش دسترسی نداشته باشه، که مزرعه ای از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام باقی مونده بود در منطقه در اطراف مدینه به نام سریا، که خود حضرت هادی اونجا به دنیا اومده بود، خود امام هادی تو همون نقطه به دنیا اومده بود. ببرش اونجا و روزها که او رو به عنوان اینکه میخوام درس بدم از افراد جداش میکنی، شبها هم در قفل میکنی. و همینطور بود، از مدتها از شیعیانش قطع رابطه بود. یه شخصیه میگه من بعد از یه مدتی این جنیدی رو دیدم، پرسیدم که اون غلام هاشمی، اون پسر غلام یعنی پسر بچه، اون پسر بچه از بنی هاشم حالش چطوره؟ گفت نگو غلام، بگو شیخ هاشمی. این به اندازه پیر مرد فوق العاده است. به جای اینکه من بخوام به او چیز بیاموزم، او داره به من تعلیم میکنه. یه مدتی گذشت، باز دیدمش، گفتم از اون شیخ هاشمی چه خبر؟ گفت اینطور حرف نزن درباره او، بگو از من سراغ بگیر درباره خیر و من فی الارض، بهترین آدم رو کره زمین چی؟ گفتم دفعه قبل اون، این دفعه این چجوریه؟ گفت من به اون میخوام چیزی تعلیم کنم، قرآن دارم یه جایش رو تعلیم کنم، به من میگه من کجای قرآن رو بخونم؟ بعد یه جاهایی از قرآن رو میخونه که اصلا ما درسم به اونجا نرسیده و خیلی خوب میخونه از حافظه، و بعدم نکاتی مطالبی میگه که من هیچ جد باش بر نخورده. من به شما اینو عرض کنم، امام هادی علیه السلام با این شخص یه جور رفتاری کردن که این نه تنها معروف بوده این جنیدی به ناسبی، کسی که اظهار عداوت میکرده به اهل بیت علیه السلام، حضرت نه تنها او رو تغییر دادنش، کردنش جز موالیان خودشون. و جالب اینه که مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در کمال الدین جزو کسانی که در ایام غیبت صغرا توفیق دیدار امام زمان علیه السلام رو پیدا کردن، یکیش اسم همین جنیدی رو میاره، اسم همین جنیدی رو میگه جزو کسانی است که توفیق شرفیابی به محضر حضرت ولی عصر علیه السلام رو پیدا کرده. من یه تذکر میخوام عرض کنم که اگر خلاصه ما این روش رو در جاهای دیگه هم تو زندگیمون بتونیم پیاده بکنیم، در حد خودمون خیلی تأثیر گذاره. همونیست که در آیه قرآن هست که ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی هی احسن فإذا الذی بینك و بینه عداوة کأنه ولی حمیم و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اگر کسی به تو بدی کرد، بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اساء. این که پاسخ بدی رو به خوبی اگه بدی، اون رابطه دشمنی تبدیل میشه به رابطه دوستی و صمیمیتی که خیلی صمیمانه هم هست. خدا منتها می‌فرماید این کار از عهده هر کسی بر نمیاد، کار هر بز نیست خرمن کوفتن. آدمایی که اهل صبر باشن و آدمایی که دارای حظ عظیمی باشن، خیلی بزرگوار باشن، از انسانیت یه بهره بزرگی داشته باشن، این چنین میشن. این رفتاری بوده که ائمه ما علیهم السلام داشتن. نمونه های زیادی داشته، یکیش در مورد همین جنیدیه که از دشمنی اهل بیت، اونم مشهور بودن به دشمنی و عداوت اهل بیت، تبدیل شده کارش به اینجا که امام زمان علیه السلام که نوادری رو حضرت فقط به محضر خودش میپذیره، این جنیدی رو هم ضمناً پذیرفته. خب از امام هادی علیه السلام خیلی معجزات و کرامات صادر می شده، خیلی زیاد، و شاید حکمتی هم داره که به حکمتش الان اشاره نمی کنم. چیزهایی که حتی در حضور متوکل اتفاق افتاد، من یه نمونش رو عرض می کنم دیگه عرضم رو تمام کنم. یه بار در زمان متوکل یه زنی پیدا شد از این معرکه گیرا، ادعاهایی که هیچ وقت نمیشه اینا رو نه رد کرد نه از اون ور اثبات اونطوری داره، خلاصه بابتش هم مردم گول میخورن. تو روایت هم داریم که شما هر ادعای چرندی رو ببینید کسی بکنه، اجمالا یه مش احمق پیدا میشن که بگن آقا راست میگه، توجه کردین این خانم درست میگه. یعنی نگران پیدا کردن مرید نشین، دنیا بیشتر از اینا احمق داره که ما فکر کنیم، بیشتر از اینا داره. خدا رحمت کنه، یه امام جماعتی بود طرف های میدون حسن آباد، او تعبیر میکرد که خلاصه احمقتر از این مردم منم. او البته تعبیری حیوانی میکرد، میگو به دلیل این که با وجود این همه آدمی، با وجود این همه حیوان اینطوری، من دارم پیاده را میرم. او داشت اینطور میگفت. خلاصه تو عالم از این چیزها زیاد نگران پیداش کردن مرید کسی نباشه. هستن آدم ها از این ادعاهای علکی، من پسر امام زمانم، من نوه نمیدونم امام حسن عسکری هم، شما خلاصه دستت به هیچ جا بند نیست که بخوای اثبات کنید، بخوای رد کنید. این زن ادعا کرده و من همون زینب بنت علی علیه السلام، زینب دختر امیرالمومنین و حضرت زهرا. گفتم بابا او از دنیا رفته در سن؟ گفت نه، من امر او بر مردم مشتبه شده، چند سال یه بار جوان میشم من، هر کیم انکار بکنه تو نطفش خلله، تمام. هر چی میخواستن رد کنه. اینم چون یکی از رموز چیزه، یعنی که شما وقتی حرف میزنی خیلی محکم حرف زنی، قیافت هم هرگز تغییر نکنه، اینجوری خودش هنریه، چاخان گفتن اینطوری. هر کی آوردن این در مقابل او همین ادعا رو داشت، یه مشتی هم کم کم به نورانیت چهره او، اینکه نه کم کم دعا بناس بده و یه مثلا بلیز ما رو شفا میده، امثال این چیزا هم دورش جمع شده بودن. یه دی زمان، زمان متوکله، متوکل به امام هادی علیه السلام گفت که این قصه اینجوری. حضرت فرمود که این زن اگر راست میگه، پسر امیرالمؤمنین و حضرت زهراست، گوشت تن کسانی که از فرزندان زهرا علیه السلام هستن بر حیوانات درنده حرامه. این زن بره پیش این یه ما شیری که تو جمع کردی اینجا، چون او علاقمنده به شیر بود، تو قفسه تو 6 تا شیر هست، بفرستش بره تو اون شیر. اون زنم بود، متوکل به اون زن گفت چی میگی؟ گفت این میخواد منو بکشه. حضرت فرمود تو این مجلس بچه های امام حسن امام حسین زیادن، اینا برن تو قفس میبینن آسیب نمیبینن. اونا ایمانشون در حد ما بود، همه رنگشون پرید. متوکل دنبال این بود که حضرت تی به خاطر بهانه بکشه. خیلی راه رو رفته بود ولی نشده بود، بهانه جور نشده. دید بهترین بهانه است، گاه و خودتون مگه نیست حضرت فرمود میخوای من میرم. یه قفسه بود باید نردبان میذاشتن، نردبان رو گذاشتن رفتن بالا و وارد که شدن این شیشت شیر دور حضرت نشستن، دستاشون جلو سراشون پایین دور حضرت نشستن، حضرت دست میکشتن سر این حیوانات اینجوری. وزیر متوکل به متوکل گفتش که زود بگو اون آقا بیاد بیرون، بگو بیاد بیرون، چون اگر این داستان یه خود بگذره صداش تو شهر بپیچه پرونده تو زیر بغلت میره که این آقا اینجوریه. از حضرت درخواست کرد که بیاد بیرون. خب بعد البته خود اون زنه رو چیز کردن، اون زنه اعتراف کرد که من خلاصه این ادعای به خود رو داشتم. متوکل میخواست بکشه او رو ولی امام هادی علیه السلام گویا واسطه شده مفتن نکش او رو، چون او فقط طمع مادی داشت. یه وقتی که مردم رو افراد اینا میبرن تو مسیر زلالت، یه وقتی که میخوان تیغ بزنن مردم رو، خب حالا متنبه شده بره پی کارش. متوکل یه مرد خیلی عیاشی بود، خیلی عیاش و البته خیلی هم اظهار عداوت نسبت به امیرالمؤمنین میکرد، خیلی بدجور. یاد یه دلغکی داشت که این دلغک هیکل ظاهریش به آنچه که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده میخورد. امیرالمؤمنین اصلع بودن، موی جلو سر نداشتن، یه قدری هم حضرت چارشونه بود و قد متوسطی داشت، اینم تو همون حوالی بود. بعد به یه قیافه خودشو در می آورد، شروع میکرد به رقصیدن و اشعار رو در حج و امیرالمؤمنین علیه السلام میخوند. متوکل تفریحش این بود که شراب بخوره، این جلوش از همین رقصی ها بکنه. یه بار دیگه مجلس خیلی گل انداخته بود، دستور داد که نیمه های شب بود، دستور داد برن حضرت هادی علیه السلام رو وارد این مجلس بکنن. رفتن حضرت رو آوردن، به حضرت جام شراب تعارف کرد. حضرت فرمود که خدا می داند که گوشت و خون من و آبا و اجداد من با این مایه هیچ آشنا نیست، من نمیخورم. گفت خب در مجلس ما شما شعری بخونید که ما لذتمون از این مجلس بیشتر بشه. حضرت فرمود که اینی قلیل و روایه لشعر، من کم روایه شعر میخونم. گفت دیگه نمیشه این باید شعر رو بخونیم. حضرت یه اشعاری خوندن که این اشعار درست عکس اون موردی بود که متوکل میخواست. به جای اشعار جفنگ و عشقی و این چیزها، حضرت شروع کردن به خوندن یه سری اشعار. به قدر این اشعار تأثیر گذار بود که نه تنها مستی رو از سر متوکل برد، بلکه او برای لحظاتی متنبه شد و حتی اشک از دیدگانش میریخت. حضرت فرمود باتو علا قلل العجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل. پادشاهان رفتن بر سر تپه ها قصرهای خودشون رو بنا کردن، دور این قصر تپه ها هم افراد قوی پنجه رو گماردن تا حفاظت کنن از اونها، اما اون قله نشینی هیچ سودی به حال اونها نداشت. و استنزلوا من بعد عز من معاقلهم و اسکنوا حفرا یا بئس ما نزلوا. از اون بالا کشیده شدن پایین، توی گودالی دفن شدن اینها توی قبر. چه نزول و فرود بدی داشتن. ناداهم صارخ من بعد دفنهم این الاساور و تیجان و الحللو. وقتی اینا دفن شدن یک کسی فریاد زد که اون زر و زیورها، اون لباسهای فاخر، اون افسرها و تاجهایی که بر سر اینا بود کجاست؟ اینا این الوجوه التي كانت منعمتا من دونها تضرب الاستار والكللو، کجاست اون صورتهایی که اونقدر در ناز و نعمت بود حتی برای این که اشعه آفتاب مستقیم بهش نخوره پرده میکشیدند که آفتاب صورتشون رو اذیت نکنه، اون صورتها کجاست؟ فافصح القبر عنهم حين سالهم تلك الوجوه عليها الدود تنتقلوا، هیچ کسی نبود که پاسخ بده مگر خود قبر که فریاد زد که اون صورت‌ها، اون صاحبان و اون زر و زیورها اینجان، اون صورت‌ها را اگه داری پیگیری می‌کنی روی اون صورت‌ها و چهره‌ها الان داره کرم‌ها حرکت می‌کنه. چند تا از این ابیات حضرت خوندن خیلی تاثیرگذار بود، اطرافیان انتظار داشتند که متوکل اینجا دیگه برآشوبد و رفتار خیلی تندی بکنه، دیدن درست به عکس شد و او حالت تنبه موقتی پیدا کرده. خب عرضم اینجا تمام بشه. این یک امام بود که وارد مجلس شراب کردن، یک امام دیگر را هم وارد مجلس شراب کردن، اما اون امام رو در حالی که ریسمان به گردن مبارکش افکندن به همراه 11 نفر از خاندان شریفش، اونها را هم به این ریسمان بسته بودن وارد مجلس کردن. نانجیب یزید نشسته بود روی تخت، سر مبارک سید و شهدا علیه السلام درون تشت طلا پای تخت او بود، بساط شطرنج رو هم به پا کرده بود، هر حرکتی رو که انجام میداد یه مقدار از اون مایع نجس زهرمار می کرد، بخشی از اون مایع رو روی سر سید و شهدا بعد چوب خیزران برداشت، ابتدا به لبه تشت بزنه، بعد هم به لب و دندان مبارک سید الشهدا علیه السلام. زینب کبرا کتاب اینجا همه اینها رو تحمل کرده بود، ناگهان چشمش به این صحنه بیفته، فاهبت الى جیبها و شقت، حضرت دست برد و گریبان